با راهیان نور.
بسم رب الشهدا و صدیقین.
راهیان نور به زیارت شرحانی می روند، جایی که بچه های گروه تفحص زیر لب زمزمه کردند: خاک را یک سو بزن آرامتر، خفته اینجا یار مفقود الاثر. شرحانی سرزمین تلاست، معدن گنج است. شرحانی سرزمین گمنام هاست، سرزمین بینام و نشان ها، جایی که شهدا شعله شعله آب شدند و در ذهن زمین حل گشتند. همپای راهیان نور، تازه میفهمی جمعی از بین ما رفتند و ماندند، جماعتی ماندند و از بین رفتند، جمعی شهید شدند، جماعتی زنده بگو. همپای راهیان نور که باشی، مهمان یادمانهای شهیدان که شده باشی، به خیل عظیمی از حقایق میرسی. تازه میفهمی که زندگی از شهادت آغاز میشود، از حضور در محضر شهید.
خدایا، وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود. آن وقت ما چطور خود را روشن فکر بدانیم و این واژه را با خود حمل کنیم؟ به قول امامان، امروز این مردمند که چراغ راه روشن فکرانند. ما تازه ادعا داریم که میخواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیش کشد. پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟ ذره ای از صفا و خلوص این مردم، ای برادر، برای من تو کتابیست که تا آخر عمر هم نخواهیم توانست که بخوانیم. خدایا چه کنم؟ چرا من نمی توانم مانند این مردم عاشق باشم؟ عاشق تو، عشقی که منتهای آمال من است.
سلام و درود بر همه شما مردم خوب ایران. باز هم با برنامه با راهیان نور از رادیو جوان با شما هستیم و ممنونیم که همراه ما اید و همدل با راهیان نور.
راهیان نور، فرصتی برای قدم زدن میان رمل‌ها. راهیان نور، سفر به خطه خورشید، هجرت دل از دلتنگی‌های روزمره. مادران شهدا برای بدرقه عزیزانشان نیزارها را می شکافند و پا بر آینه زلال خور می گذارند و مرثیه دلتنگیشان را سر می دهند.
وقت بخیر و خدا قوت میگم به همه شما دوستان خوب شنونده. اینجا رادیو جوانه و ما با برنامه با راهیان نور همراه شما هستیم و قراره که به همراه دوستان خوب من که در سرزمین راهیان نور حضور دارن و از اونجا برای ما گزارش ارسال میکنن سفر کنیم به خرمشهر، سفر کنیم به سرزمینی لاله‌خیز به نام القمه، جایی که جوانهای قواس کشور عزیزمون ایران در عملیات کربلای 4 در لب آب با لب تشنه غریبانه و عاشقانه پر کشیدند و برای همیشه در جان ما، در قلب ما ماندگار شدند. با ما همراه باشید و ما سفر می‌کنیم به القمه.
اینجا القمه است، یادمان شهدای قواس عملیات کربلای 4. اینجا یه حس عجیبی داره، یه مغناطیس قوی داره و خیلی از کسایی که زمان جنگ هم اینجا بودند و الان جز راویان یادمانهای شهدا هستند به این قضیه معترف هستند که یادمان القمه یه خصوصیت خاصی داره و یه کشش و مغناطیس عجیبی داره. اگر تو مناطق عملیاتی جنوب کشور هستید حتما به خرمشهر و یادمان القمه هم سر بزنید و از اینجا دیدن کنید. بزرگواران اینجا هستند که از ماها قبل خودشون رو مهیا کردن برای حضور شما و شما اگر اینجا بیایید حتما چیزهایی رو میشنوید که به قول معروف اونها دیدن و شاید برای ماها جز نادیده ها باشه، جز ممکنها نباشه، ولی به چشم دیدن و برای شما صحبت میکنن. یکی از این بزرگواران هم اینجا حضور دارن، از راویان همین یادمان القمه، جناب آقای مسترشد. در خدمتتون هستم. سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. بنده هم تشکر میکنم از عزیزانی که تشریف آوردن توی منطقه. عرضم حضورتون که اگر بخوام اشاره کنم، بنده در مخابرات لشکر المهدی بودم. یه سری اتفاقاتی که می افتاد واقعا به عنوان خاطره بعدن خدمت شما عرض می کنم. و اما وظیفه مخابرات در زمان دفاع مقدس خصوصا عملیات کربلای 4 این بود که از طرف فرماندهی به ما اعلام شده بود که شما باید ارتباطاتتون با سیم باشه، چون که اگر بی سیم باشه دشمن شنود میکنه، بالاخره پی میبره که اینجا عملیات هست. ما سعی کردیم با دوستانی که بودیم در این منطقه تمام پایگاه‌هایی که طول مسیر بود کلن خط حدی که به ما داده بودن با ارتباطات با سیم این ارتباطات برقرار کرده بودیم. فرماندهی هم حتی با قرارگاه با تلفن صحبت میکرد، بی سیم فعال نمیکردن که دشمن پی ببره.
من یه نکته رو بگم به شما دوستان خوب شنونده، جایی که الان من دارم گفتگو میکنم 5-6 قدمی اروند هست. اگر صدای هم گهگداری میشنوید صدای همین قایقهایی هستش که الان دارن توی این در واقع اروند تردد میکنن. و یه نکته جالب دیگه بگم که شما توضیح بدید و تکمیل بکنید، ارتباط با سیم یعنی اینکه سیم کشی شده برای همه اینا. یه کار خیلی سختی باید باشه شما تو شرایط جنگی این کارو رقم بزنید. من شما دوستان خوب شنونده رو میخوام به این موضوع متوجه بکنم که شما فکر میکنید که توی خونه خودتون اگه بخواید سیم کشی ساده انجام بدید چه اتفاقی میفته، بخواید تو منطقه جنگی بین قرارگاه ها این اتفاق بوده. راجبش صحبت بکنید که چقدر این حجم کار سخت بوده و چقدر از دانش برای بچه های خوب خودمون استفاده شده تو این حوزه.
عرضم بزرگتون که برای ارتباط با سیم بچه ها پیاده تو این نیزارها تو این نخلستانی عبور میکردن، اسلحه به دوش داشتن، سیم هم از دست دیگه شون پایگاه به پایگاه سیم کشی میکردن، اون سیم های جنگی گاهی اوقات میشد، دقیقا من یاد دارم دو سه تا از بچه هامون تو این مسیر مجروح شدن، چون که کم و بیش روزهای قبل از عملیات هم کم و بیش آتیش داشتیم. این بچه هایی بودن که واقعا از خود گذشته بودن، به قول معروف مثل اون سنگرسازان بی سنگر بودن و جهاد سازن. اینا هم تو بیابون تو مسیر عبور میکردند و کار خودشون انجام میدادن.
رسته مخابرات جزو یکی از اون رسته های مهم هستش. حالا بگذاریم از اینکه الان تو حوزه در واقع مخابرات و اینا ما خیلی پیشرفت های شگرفی داریم و اصلا عوض شده مدل، ولی راجع به این هم یکم صحبت بکنید که چقدر اثرگذار بوده حضور برای بچه های مهندسی به خصوص مخابرات توی عملیات ها و نقششون، راجع بهش بگید.
عرضم بزرگتون اگر که توجه کنیم بارها هم گفتن که مخابرات سلسله اعصاب هست. یه فرمانده اکثرا اقرار داشت که من با یه مخابراتی میتونم هدایت عملیات کنم. گاهی اوقات میشد فرمانده گردان مجروح میشد، اون بیسیمچی میتونست واقعا یه درایت داشت خیلی جالب، میتونست نیروها رو هدایت کنه، خیلی جالب میتونست تمام پیام بالاخره اون گروهی که اونجا هستن به فرماندهی برسونه و جالب میتونست کار کنه.
راجب بیسیمچی ها صحبت کردین، همینجوری نمیدونم چرا این به ذهنم رسید، حالا آقای حسنی تایید کنندمون هم در واقع این رو برام ببخشه، ولی این صحبت شد دلم میخواد اگر کسی رو به یاد میارید الان از این بیسیمچی هایی که زحمت کشیدند و حالا جزء شهدا هستن، یه نامی ازشون ببریم، دوستان شنونده هم که صدای ما رو میشنون هم نثار روح این شهدای بیسیمچی هم همه شهدای دفاع مقدس فاتحه رو خواهند خوند، ولی اصلا راجب این بیسیمچی ها گفتید، من یه جوری دلم خواست راجبشون بیشتر بشنوم و بدونم.
عرضم بزرگتون که جا داره من یاد کنم از تمام بیسیمچی هایی که توی عملیات بودن، هم اونایی که با گردان رفتن جلو شهید شدند و مفقود شدند، هم اونایی که پشت خط شهید شدند. یاد میکنیم از شهید زین العابدین رنجبر، این شهید عزیزی که در سنگر مخابرات همه دوستان جناب آقای حاج مراد رحمانیان هم مشاهده کردند که این عزیز وقتی خمپاره اومد پوست سرش و مغزش چسبید به سنگر. چه حال و هوایی داشتن اینها، قبلش چند ساعت قبلش مرتب خط چک میکردن، بالاخره ارتباط میدادن، حتی سریع میمدن با موتور میگفتن کجا خط خط شده که سریع برای رفع به اصطلاح قطعی ارتباط سریع اقداماتی انجام بدن.
یه سوال دیگه برام پیش میاد، ممکن بود یعنی کسی باشه که هم در واقع جز قواسین باشه و هم بخواد بیسیم با خودش ببره، یعنی اینجوری هم بوده؟
بله، اونایی بودن که بیسیماشون را ضد آب کرده بودن بالاخره به دوش داشتند و با اسلحه با همراه فرمانده گردان جلو می رفتند.
یعنی ما قواس بیسیمچی هم داریم تو جنگ، درسته؟
بله بله داشتیم. بله
با راویان نور. اصلاً احتیاج نبود به تقویم نگاه کنیم. نسیم خوشی که در کانال‌ها و شیارها می‌وزید، حکایت از بهار داشت. پرنده‌های خوشخوانی که روی تخت سنگ‌ها و میان سبزه‌های نورس می‌پریدند و آواز سر می‌دادند، خبر از نو شدن سال می‌دادند. خیلی قشنگ بود. ناخواسته سر و صدای خمپاره و تیراندازی هم کم شده بود. انگار عراقی ها هم به سال نو شمسی اعتقاد داشتند. رسم خانه تکانی یکی از برنامه های جالب سال نو بود. من یکی در تهران هم که بودم همواره از آن می گریختم و هرچه مادرم می گفت به او کمک کنم و فرش ها و پرده ها رو بشویم، به بهانه ای از خانه بیرون می زدم. همیشه احساس کودکانم این بود که پدر و مادرم صاحب خانه هستند و من اولادشان، پس وظیفه خانه تکانی با آنهاست. از عید هم که فقط آجیل خوردن و خود را با شیرینی خفه کردن و بازی با بچه های فامیل را بلد بودم و دست آخر هم عیدی گرفتن که از همه شیرین تر بود. برای گرفتن عیدی بود که هنوز نرفته به خانه فامیل به پدرمان می گفتیم که زود بلند شود برویم. ولی جبهه دیگر این حرف ها را نداشت و با وجودی که سن و سالی نداشتیم خودمان شده بودیم صاحب خانه. گودالی کوچک در سینه سخت کوره های سنگی کنده بودیم و اطراف آن را با گونی های پر از خاک محصور کردیم و ورقه فلزی را سقف آن کردیم و چند گونی و کمی خاک هم به جای آسفالت بام روی ورقه فلزی ریختیم و یک لایه کلفت پلاستیک هم روی آن گذاشتیم. باید خانه تکانی می کردیم. کسی هم دستور نمی داد. خودمان می دانستیم. هرچند که در همه جبهه ها نظافت سنگر حکم اجباری پیدا کرده بود، ولی خانه تکانی سال نو فرق می کرد و بهانه ای بود که شکل و شمایل سنگر را هم به فهمی نفهمی عوض کنی. تا همینجا ما صحبت‌هایی رو شنیدیم از همکاران و گزارشگرانمون که در مناطق عملیاتی جنوب کشور هستن، اما باز هم می‌خوایم بریم ادامه صحبت‌ها و گزارش‌های این دوستان خوبمون رو بشنویم. برمیگردیم باز هم با ادامه برنامه با راهیان نور همراه شما هستیم.
حالا راجب همین علقمه یکم برامون بگید. شما به عنوان کسی که راوی هستید روایت بکنید. اصلا شما فرض بکنید که من از شما میخوام کوتاه مثلا در حد چند دقیقه روایت خودتون رو از یادمان شهدای علقمه برامون بگید.
ما اول بالاخره با زائر که برخورد میکنیم، ضمن اینکه خیر مقدم میگیم، میگیم شما تشریف بردید اینجا، جایی که محل عبور شهدا بوده، محوری بوده که شهدا از اینجا عبور کردن و موقعیت جغرافیایی منطقه بهشون میگیم، میگیم در جزیره آبادان اومدید. جزیره به این خاطر میگن که روبروی شما اروند رود، سمت راست شما کارون، پشت سر شما بهمنشیر هست. این یک جزیره تشکیل میده که آبادان و قسمتی از خرمشهر خسروآباد جز این جزیره هست. ما برای زائر توضیح میدیم که این اروند رود رودی هست که از دجله و فرات عراق و کارون ایران به هم متصل شدن و این اروند تشکیل دادن. اروند از دیدگاه به اصطلاح نظامی ها یک رود وحشی هست. چرا؟ چون که متأثر از دریا هست. در جزرومدی که 24 ساعت هست 4 بار جزرومد میشه. اون سرعت آبی که با سرعت از دجله و فرات و کارون با هم متصل میشن و به دریا میریزن، اون هم یک سرعت خاص داره و یک حال عجیبی داره این رود. گاهی اوقات دیده شد که غواص ها و قول معروف به آب فرو رفتن با توجه به برنامه هایی که به اصطلاح جزر و مد آب بود و سرعت آب بود.
راجب کسایی که میان، بزرگوارانی که به عنوان زائر تشریف میانن تو این یادمان ها، راجب اونها بگید که شما معمولا چه کسانی رو بیشتر میبینید، تو چه طیف سنی، تو چه رده بیشتر میبینید، چه کسانی رو اینجا به عنوان زائر شما میبینید؟
بیشتر نسل جوان میبینیم، دانشجو، دانش آموز و یک حال هواهایی هم دارن. چند تا خاطره دارم از این عزیزان.
اتفاقا سوال آخر منم راجع به همین خاطره ها بود، اگه بگید که خیلی بهترم میشه.
عرضم حضورتون ابتدا که میانم، برای همونهای هم یک حال هوای تازه ای داره. بارها میگن که ما برای اولین بار هست که اومدیم اینجا علقمه. و یک خاطره ای دارم خدمت شما عرض کنم که یک دانشجو از تهران تشریف آوردن با حالت گریه، یک دختر دانشجو بودن بازم شاهد صحبت من جناب آقای رحمانیان هست و اومد به طرف آقای رحمانیان. ما دوتا ایستاده بودیم، دیدیم گریه میکنه و سوالی کرد، گفت که شهید عبدالرحمن رحمانی میشناسید؟ عبدالرحمن رحمانی فرمانده یکی از گردانهای عمل کننده در این عملیات کربلا 4 بود. زمانی هم که قایق سوار شد و نیرواش برد اوبر، اوبر دیگه درگیر شد و تا راست جاده بصره رسیده بود، اونجا دیگه گویا شهید شده بود و چند سال هم مفقود بعدن آوردن. خب ما بهش گفتیم چطور میگه؟ آقای رحمانیان گفت چطور میگه شما میگید که آقای رحمانیان؟ گفت بله، من یک سری صحبتهایی دارم، یک سری رازهایی دارم. گفتن خب آشنایی داری؟ گفت او بماند بماند، فقط میرید سر قبر شهید عبدالرحمن رحمانی بگید من مشکلاتم خیلیش حل شده، یه مقداری از مشکلاتم هم مونده، شما برید و اونجا بخواید که مشکلات من حل بشه. گویا ای اصلا هیچ آشنایی قومی خیشی نداشته با ایشون، ولی گویا شهدا را در نظر گرفته بودند و همینطوری که آقا میفرماید واقعا شهدا امامزادگان هستند، این پناه برده به این شهید و راز و نیاز کرده و حوائجش گفته و حوائجش رو بالاخره خدا خواسته که این حوادث برطرف بشه.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما. از این دست اتفاقات تو این مناطق و تو این یادمان ها زیاد میفته و هستن کسایی که به قول فرمایش این راوی بزرگوار بار اول رو میان و در واقع دیگه اون بار اول تازه میشه فتح باب و این آمدن ها ادامه خواهد داشت. یه نکته من قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم یادم رفت بپرسم از محضرتون که چند سال هستش که شما به عنوان راوی دارید فعالیت میکنید؟
بند اگر به صورت رسمی باشه، چون که غیر از این که این مشاهدات داشتم دوره راویگری هم دیدم، از سال 80 با اتوبوس هایی که میمدن در مناطق راوی بودم، ولی الان 4 سال و وارد 5 سال شدیم، درسته آقا؟ 5 سال هست که میام اینجا با نون راوی صحبت دارم. رضا را
سلامت باشید، خدا قوت به شما و همه خادم و شهدایی که تو یادمان ها دارن تلاش میکنن، همه راویان، و انشالله که اجرشون رو از همین شهدا بگیرن، انشالله که همین شهدا واسطه خیر بشن برای همه این بزرگواران. یک بار دیگه هم به شما دوستان خوب شنونده میگم، اگر در مسیر سفر هستید در تعطیلات سال جدید، جنوب کشورمون، مناطق عملیاتی جنوب کشور، آبادان، خرمشهر، یادمان شهدای قواس در علقمه، یکی از اون جاهایی هستش که حتما توصیه میکنم تشریف بیارید و از نزدیک ببینید. مطمئن باشید شما مثل بقیه دوستانی که اومدن اینجا و گفتن بار اوله و باز هم خواهیم آمد، این اتفاق برای شما هم خواهد افتاد.
آرام آرام به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم و خیلی متشکر و سپاسگزارم که باز هم همراه ما بودید از رادیو جوان با برنامه با راهیان نور. در پایان باز هم باید گفت یاد حماس آفرینان دفاع مقدس گرامی و عکس هایی که برای همیشه در قاب خود خاطره‌ای ماندگار شدند.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن، شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
رادیو جوان.
کربلا مانانی در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه کمانه دیار بوست.
کربلا کربلا مباری
فلوت عاشقی. به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است. خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ آبر باد ردکی مرد تزخیرش نیست. زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورده وطن. مام پر درد وطن، مادری شیر زد است. قلب من خانه من، خانه زخم تن. خسته ام از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم. هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
دفاع 8 ساله در جنگ تحمیلی نابرابر پر است از حرف‌های ناگفته، حرف‌هایی از جنس ایثار. آنجایی که مادران لباس شهادت بر تن فرزندانشان کردند و از عشق و محبت مادری گذشتند.